اهل بهشت، ای وطن ای سر زمین سرفراز، تا ابد بر قله های افتخار پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد.
اول و آخر همه جا بر زبان، نام خدایی به یقین مهربان. به نام خداوند بخشنده مهربان. هم قراری های عزیز سلام میکنم به شما، حالتون چطوره؟ امیدوارم که اصل حالتون خوب باشه، که همه چیز اصلش خوبه. اصلا انسان تا زمانی که به اصلش وصله همه چی خوبه. مثلا شما ببینید، یه سیب تا وقتی که روی درخته، تا وقتی که آب بهش میخوره باعث رشدش میشه، باد باعث تراوتش میشه، آفتاب رسیده ترش میکنه. اما همین که از شاخه جدا میشه، اگر داخل آب بیفته گندیده تر میشه، باد باعث پلاسیده شدنش میشه، آفتاب پوسیده ترش میکنه. انسان ها هم تا زمانی که به اصلشون وصلن، انسانیتشون زیر سوال نمیره. امیدوارم که همیشه اصیل باشید و برقرار. به قرار امروز خیلی خوش آمدید. امیدوارم که دلتون به عشق باشه و لبتون به لبخند از اینکه این برنامه رو همراهی میکنید. از شما خیلی سپاسگزارم. اما قرار هست که راجع به گسل نسلی در این برنامه صحبت بکنیم. خب هر فردی بنا به اون دوره‌ای که در این زندگی میکنه، یه سری آداب و اصول و ویژگی‌هایی رو میپذیره که شخصیتش رو شکل میده و خب دوست داره که بچه‌های اون هم همین سبک زندگی و الگو رو دنبال بکنن، در حالی که بچه‌ها از یک ابزار و آداب جدیدی استفاده میکنن که مخصوص دوره اونهاست و حالا در گذشته وجود نداشته و همین باعث میشه که یک شکافی بین نسل گذشته و نسل امروز ایجاد بشه. به خصوص حالا فضای مجازی و نحوی استفاده از فضای مجازی ممکنه که به این شکاف دامن بزنه. اما اینکه این گسل نسلی چرا ایجاد میشه، چه راهکارهایی برای حالا برطرف شدنش میشه داشت، چه تأثیری میگذاره روی هویت نسل جوان، موضوع گفتگوی ماست با کارشناس خوب برنامه خانم دکتر زهیری، که امیدوارم همراهی بفرمایید. خانم دکتر سلام میکنم، روز شما بخیر باشه.
سلام علیکم، وقت شما هم بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم، عرض خدا قوت خدمت عزالی همکاران محترمتون، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. خانم دکتر، برای شروع بحث فکر میکنم که اگر گسل نسلی رو شما برای ما تعریف بفرمایید خیلی به جا باشه، و اینکه خب ما در نسل جوان امروز هم تفاوت‌های خیلی زیادی رو شاهد هستیم. شما برای ما بفرمایید که این تفاوت‌ها از کجا ناشی میشه، به خصوص اینکه فاصله این تفاوت‌ها در واقع خیلی کوتاه شده. در گذشته شاید اگر مثلا 30-40 سال میگذشت ما یک تفاوت نسلی رو شاهد بودیم، ولی الان خیلی کوتاه شده. در عرض شما 10 سال میتونیم بگیم یک در واقع دوره انگار که خیلی زیادی گذشته و یک تغییر و تحول زیادی رو هم شاهد هستیم.
بله، در طول دورانهایی که بر ما میگذره، ما عصر سرعت رو داریم، عصر فناوری ارتباطات رو داریم، عصری داریم که به هر حال بمباران رسیدن اطلاعات، اخبار، امکانات دسترسی برای نسل جدید به فراوانی رو به تزایده. به همین دلیل آسیب‌های نوپدیدی رو داریم. همیشه در هر جامعه نسل‌ها رو در تمام عصرها آسیب‌های تعدید می‌کرد. یک زمانی وقتی ما می‌خواستیم آسیب‌های اجتماعی رو برشماریم، مثلا می‌گفتیم اعتیاد بلای خانمانسوز، مثلا کم‌سوادی، کم بهره گرفتن از اطلاعات و آموزش‌ها، کمبود وقت برای مطالعه و عدم وجود فضای مطالعه در خانواده، عدم تعادل در بحث بهره‌مندی از دانش‌های روز بین پدر و مادر و فرزندان. اما امروز یک بلای جدید و آسیب نوپدیدی جامعه ها رو فرا گرفته، به خصوص در خانواده. اول موضوع گفتگوی بین نسلیه. ما اونقدر فضاهای جدید، تکنولوژی ما رو فرا گرفته که ارتباط و تعامل بین دو جنس، یعنی زن و مرد، ابتداعا در خانواده فضای تعامل و ارتباطات در خانواده و از اون مهمتر بحث شناخت آگاهی دو نسل بسیار سخت میشه. ما قبلا تو بحث‌های مشاوره این بحث رو داشتیم که دو نفری که اختلاف پیدا میکنن میگن ما تفاهم با هم نداریم، یعنی تو مرا نمیفهمی من هم تو رو نمیفهمم. امروز به جایی رسیدیم که پدر مادرها مراجعه میکنن و میگن که فرزندم مرا نمیفهمد، من هم فرزندم رو خوب درک نمیکنم. این فضا به همین سرعتی که داره پیش میره یک خطر بزرگی خانواده ها رو تهدید میکنه. یکیش این هست که ما بسیار از آموزه هایی که تراث نسل گذشته ما هستش و ارمغان و میراث نسل گذشته ما هست و ما باید اونها رو در قالب آداب، رسوم، اعتقادات، باور و ایمان خودمون به نسل جدیدمون منتقل بکنیم، این خطر شکاف نسلی کاملا ما رو تهدید میکنه که به راحتی در یک ادبیات قابل فهم، صریح، آسان نمیتونیم به دیگری منتقل بکنیم. نکته بعدی اینه که اصلا این عدالت ارتباطی، یعنی تناسب ارتباطی که هم دو جنس رو تهدید میکنه هم دو نسل رو تهدید میکنه، جایگزین براش پیدا شده. عدالت اقتضای این هست که اولین آموزگار ما و اولین آموزشگاه ما و اولین فضای آرامشگاه ما خانواده باشه، اما وقتی گفتگوی میان خانواده به 20 دقیقه و کمتر از اون میرسه، فضایی برای انتقال باقی نمیمونه که ما بتونیم این پیام‌ها رو در اون فضا تعبیه و تدارک و تأمین کننده باشیم. خطر سومی که وجود داره اینه، ما بحث الگوگیری رو و معرفی الگوها رو، یعنی هم مستقیم ابتداءً از خانواده، از پدر و مادر و از بزرگترها الگو می‌گرفتیم، یاد می‌گرفتیم بهترین‌ها رو در یک فضای خانواده متعادل و خانواده سالم ما داریم حرف می‌زنیم. استثناءاتی که خانواده‌ای برای نسلش نباید الگو باشه فعلا مد نظر ما نیست. اولین الگو پدر و مادر بودن و بهترین الگو و الگوی قابل اعتماد و کسانی که امین هستن این بوده. ما وقتی فضای گفتگو در خانواده و برحال فضای ارتباط رو در خانواده میبندیم و شکاف ایجاد میشه، فاصله ایجاد میشه، الگوهای جایگزین میان، این الگوهای قابل اعتماد رو از ما میگیرن. کسایی میان از این شکاف نفوذ پیدا میکنن، رخنه پیدا میکنن و کاملا این خلأ برای اونهای فضایی رو ایجاد میکنه که اونا بتوانن این الگوی جایگزین رو داشته باشن. بنابراین ما دیگه نمیدونیم آموزه های خودمون رو چگونه باید به نسل خودمون منتقل بکنیم و نسل جدید ما دچار تحولی میشه که رنگ و لعاب مناسبی رو نداره، هویت دار نیست. به اصطلاح اون برچسب هویت مسلمان ایرانی که دارای گویش، پوشش، سخن و همچنین سنت های حسنه‌ای که وجود داره نداره. این عدم رنگ و لعاب داشتن در یک فضایی شکل گرفته که اون همون نظم نوین جهانی و نظم جهانی جدید او رو تعریف میکنه و بسیاری از فرهنگ‌ها به خصوص فرهنگ‌های با سابقه طولانی، زمان طولانی و دارای میراث کهن دارن مقاومت میکنن و مقابله میکنن، اما باید راهکارهای مناسبی رو حتما برای او داشته باشیم.
خانم دکتر زهیری در خصوص گسل نسلی به این اشاره کردند که گفتگوی بین افراد کاهش پیدا کرده، حالا چه در خانواده چه بین دو نسل، و این در واقع کمبود گفتگوها و کمبود تعامل بین افراد و اعضای خانواده باعث میشه که اون انتقال فرهنگی صورت نگیره، اون هویت و اصالت، حالا در اینجا موضوع بحث ما ایرانی، در فرد شکل نگیره و واگذار بشه به فضایی که خب این روزها میشه گفت فضای مجازی هست و شاید که خیلی از جوانترها و نوجوانترها بیشتر به اون رغبت نشون میدن و شاید هویت خودشون رو در لابلای صفحات اون دارن جستجو میکنن. اما اینکه چه راهکاری در این زمینه وجود داره و ما چه کاری میتونیم بابتش انجام بدیم، موضوع گفتگوی این بخش ما با خانم دکتر زهیری هست. لطفا همراهی بفرمایید. خانم دکتر در خدمت شما.
همونطور که از سالی هم اشاره فرمودین، این به عنوان یک آسیب در هر جامعه مطرح میشه، به خصوص به هر حال هر چقدر که ما داریم جلوتر میریم احساس میکنیم این شکاف داره بیشتر میشه، نه اینکه هیچ وقت نبوده. این گونه بوده که مثلا یه عده‌ای میرفتن در صاحب تحصیلات عالیه میشدن برمیگشتن، اما اونی که همیشه این فاصله ها رو پر میکرد این فضای انس در خانواده بود، مهر در خانواده بود، حمایت در خانواده بود. مثلا شما در نسل جدید ما تو همین دهه های اخیر میدید که پدر مادرهایی که شاید حتی از سواد کافی کلاسیک برخوردار نبودن، اما امر و نهی اونها در خانواده نافذ بود. اسلام در آموزه های خودش این ارتباط و حق حقوق رو بسیار محترم شمرده، نخ تسبیح این مهره های دانه ها رو که با هم وصل میکنه همین عنوان ارتباط اخلاقی قرار داده. من براتون میگم این آیه قرآن میفرماید قو انفسکم و اهلیکم نارا، به آقایون میگه که هم خودتون رو در امان نگه دارید، هم اهلتون رو خیلی مراقبت بکنید. یعنی یه پدر در خانواده مراقبت اخلاقی میکنه نسبت به حسن خلق، نسبت به بایدها و نبایدها، نسبت به اوامر و نواهی الهی در داخل خانواده. طبیعتا میتونست بگه که مردم خیلی اخلاق خودتون رو مراقبت بکنید، خانوادهتون هم مثلا بسپرید به فضاهای آموزشی، به فضاهای جامعه، به فضاهای رسانی. اولین کسی رو که به عنوان مراقب قرار میده خود پدر خانواده استش. بعد به فرزندان میگه که خیلی رعایت حال مادرتون رو بکنید، بهش مهرورزی داشته باشین. شما میبینید الان بیشترین اهرمی که میتونه در فضای خانواده روشنایی و علاقمندی و گرمابخشی داشته باشه همین انس در خانواده بر اساس محبت هستش. لذا سفره نشینی ثواب داره. شما تو روایت داری میگه تا زمان که سر سفره نشینی از عمرتون حساب نمیشه. یعنی چی؟ یعنی ثانیه‌ها متوقف میشه؟ نه، میگه اونقدر لذت میبری، اونقدر این فضا فضای انرژیزای مثبتی هست برات که کأنهو کسری از تو حاصل نمی شود. خب اینا که میگم روایته. به مرد خانواده میگه که شما بهترین حالتتون حالتی هستش که کنار عیالت نشستی، مثلا باش داری مصاحبت میکنی، باش صحبت میکنی. توصیه های دینی به این ارتباط مفید مؤثر در خانواده است. ارتباط مفید مؤثر اینه: یک، به همدیگه آموزش بدید بایتانه، دو، نسبت به همدیگه مهرورزی داشته باشین، سه، کنار هم بشینید، از با هم بودن لذت ببرید. لذت ها گاهی مثلا اینه، مثلا برای همدیگه هدیه بخرید، به همدیگه اظهار محبت بکنید. این روایتی که بارها شنیدین، مثلا مردی به همسرش اگر اظهار علاقه بکنه و این علاقه خودش رو به او ابراز بکنه هرگز از دل خانومش خارج نمیشه. یا به زن میگه که بهترین کسی که او رو میتونی بستایی و او رو بزرگ بشماری همسر تو در خانواده است. حلقه انس در خانواده باعث میشه که از ایجاد شکاف بین نسلی جلوگیری بکنه، چون دائم ما نمیذاریم مثلا بین ما فاصله ای ایجاد بشه. این یک راهکاره. راهکار دوم که ما میتوانیم مقابله بکنیم با شکاف نسلی این هست که ما از مشترکاتمون استفاده بکنیم. رشته ها در داخل یه خانواده مثلا 5 نفره 6 نفره، ما حرفای تخصصی خیلی نمیتونیم با هم دیگه بزنیم، ولی فضای مثلا روایت خونی، فضای قرآن خوندن، فضای نماز جماعت خوندن، فضای مطالعه در خانواده و انتقال پیام‌های از آموزه‌های
مشترک با هم.
اصلا تو الان بحث‌های روانشناسی هم این داره، میگه شما برای اینکه بتونید هنر خوب شنیدن و هنر خوب گفتگو کردن رو در جمعی که هستین داشته باشین، ابتداعاً از مشترکات با هم دیگه صحبت بکنید، و لذا اعضای خانواده باید علایق همدیگر رو مطلع باشن. شما نیازی نیست از فیزیک مثلا کوانتوم با بچه‌ت بزنی، نه او مثلا رشته تخصصی این باشه یا نه تو بدانی که او چی داره میگه، بلکه شما از مشترکات میتونیم حرف بزنیم. این که واجب است ما با هم مأنوس باشیم، این که ما باید با هم گفتگو بکنیم، این هست. و هر ابزاری، هر فعلی و هر عملی اگر باعث میشه ما از هم دور بشیم، این رو باید ما بازش پیشگیری بکنیم و این رو بشناسیم. پس یکی دیگر از راهکارهایی که ما میتوانیم شکاف بین نسلها رو بپوشونیم و با هم بیشتر ارتباط داشته باشیم، شناخت علایق یک دیگر، گفتگوی مشترک با یک دیگر و اینکه ما ارتباطات خودمون با جامعه رو گاهی ارتباطات مشترک داشته باشیم. مثل اینه که اعضای خانواده از یک برحال فضاهای مشترکی مثل دیدن فیلم، مثل فضای حضور در مسجد، مثل فضای حضور در یک هیئت ها با هم داشته باشیم، اون وقت این سخن مشترک هم برای ما میتونه زمینه ای رو ایجاد بکنه. این بحث همچنان ادامه داره. فقط ما یک لنگوری رو داشتیم مبنی بر این که بلای خانمانسوزی که امروز به عنوان اعتیاد در خانواده ها نفوذ کرده کم حرف زدنه.
کم حرف زدنه. خیلی ممنونم. و حالا از راهکارها هنوز خیلی فاصله نگرفتیم. راهکار اول رو شما ارجاع دادیم به پدر و مادر، که پدر و مادر سعی بکنن، مخصوصا محبت مادرانه و اون انس باعث بشه که افراد دور هم دیگه جمع بشن. متاسفانه پدرها و مادرها هم دچار در واقع فضای مجازی شدن و باید یکی پیدا بشه که این گوشی رو از دست پدرها و مادرها گاهن بگیره. و خب این هم باز فکر می‌کنم که باید یک راهکاری برش اندیشیده بشه، چون ما حالا زحمت خانواده رو به پدر مادر میدیم. وقتی خود پدر مادر دچار مشکل میشن، باید فکر میکنم که یک فکر اساسی راجبش کرد. اما دوستان، این بحث رو همچنان همراه ما باشین، برمیگردیم و این بحث رو بخوایم دکتر ادامه بدیم. در برنامه امروز راجع به گسل نسلی صحبت میکنیم و رسیدیم به بحث خیلی مهم راهکارها. خانم دکتر زهیری، کارشناس ما، اشاره کردن اولا به بحث انس در خانواده، که اگر محبت و مهرورزی باشه باعث میشه که افراد بیشتر کنار هم دیگه جمع باشن و از هم استفاده ببرن. و دومی راهکاری که ایشون فرمودن اینه که ما در خانواده ویژگی های همدیگر رو بشناسیم، علاقه مندی های همدیگر رو درک بکنیم و بر اساس این ویژگی ها و علاقه مندی ها بتونیم که کارهای مشترک در واقع برای هم ایجاد بکنیم، یا حالا فضاها و مکانهای مشترکی که از بودن در اونجا در کنار هم دیگه لذت میبریم. اما انشاءالله در سومین راهکار قطعا میخوایم راجع به مدیریت فضاها از جمله فضای مجازی از خانم دکتر بپرسیم و ببینیم که خانم دکتر برای این مدیریت چه کاری میشه انجام داد.
تا به حال همش ما بحثمون این بود که باید در جامعه اخلاقی حاکم باشه که اون اخلاق عدالت محور باشه، چون عدل پسند همه ذائقه ها هستش و همه سلایق او رو میپسنده، چون تناسب محور هستش. هر چیزی که این تناسب رو به هم بزنه باید ما باش مقابله بکنیم. ما اعتیاد رو برای چی بد میدونیم؟ چون عادت میکنیم به یک فعلی، به یک عملی که اراده انسان رو تحت شعاع خودش قرار میده. همه امتیاز اون اشرف المخلوقینی که تا به حال او رو ستودیم و تا به حال او رو گرامی داشتیم به اینه که صاحب اراده است، صاحب اختیار هستش، دارای عقلی هست که قدرت تمیز داره، قدرت تشخیص داده. هر چیزی که این اراده و اختیار انسان رو تحت شعاع خودش قرار بده او پسندیده نیست. لذا ما اگر تو جامعه زندگی بکنیم بگیم ابزارها ما رو در نوردیده، تکنولوژی ما رو محاصره کرده، ما اراده برای استفاده از اون نداره. ببینید تکنولوژی اومده، یه ضرب المثلی هستش، میگه یه کسی یه اسبی خریده بود، بعد این اسبش رو خیلی نوازشش میکرد، یه دستی به یالش میکشید، یه دستی به دمش میکشید، یه بروسی میکشید. یکی کنارش اومد بهش گفتش که عجب اسبی تو رو خریده. گفت این چه حرفیه اینا؟ گاه چی اشتباهی کردم؟ گاه آره من اسب خریدم. گاه اگه اسبو خریده بودی که خوب ازش استفاده میکردی، الان او تو رو به خدمت گرفته. تکنولوژی، تغییر به هر حال شرایط، فناوری ارتباطات، اصل سرعت، اصل به هر حال پیشرفت، اصل این که ما سکوت و سکون رو درش نداریم بسیار ممدوح و پسندیده هستش. اما اگر این فضاها ما رو محاصره بکنه به نحوی که ما دیگه اختیاری از خودمون داشته باشیم. یه مادر بزرگی تعریف میکرد، میگفت همه بچه ها آمده بودن به عیادت من، اما از بس نگاه تو صورتم نکردن یادشون رفت که از من بپرسن حالت چطوره؟ ما قدیم اینطور بود، میگفتن مامانا وقتی نگاه به بچهشون میکردن از حالت نگاهش، از حالت چهرهش میفهمیدن که الان چشه، الان گرسنشه، الان قصه داره، الان مشکلی براش بیومده، کما اینکه این حالت از نگاه بین زن و شوهر هم کاملا همینطوره. حسن نمیتونیم بگیم که امروز فضای مجازی است، نمیدونم فردا تکنولوژی الف اومده، دو دهه دیگه مثلا تکنولوژی شرایطش تغییر کرده و نه، اصلا هیچ کدوم اینا رو نمیتونیم به تنهایی مذمتش بکنیم، نه اینکه بشینیم خیلی در مورد آثار و فواید او سخن بگیم. مهم این انسانی است که میتواند همه ابزارها رو به خدمت بگیره و هنر درست برنامه ریزی کردن، مدیریت زمان کردن، مدیریت وقت کردن و مدیریت در برنامه است که ما رو رو به جلو میبره، رو به کمال میبره. اون نگاه عدالت محوری که گفتیم نه زن محور است، نه مرد محور است، نه نسل محور است. شایستگی های زن، مرد، کودک و انسان و فرزند من رو میبینه. اون نگاه عدالت محور امروز اگر بر جامعه ما حاکم بشه، بین نسل ها هیچ شکافی نیست. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در زمان جاهلیت عرب و در یک فضای کاملا بر حال آمیخته شده با سنت های جاهلی ظهور کردن. ایشون فرمودن یه سری سنت ها باید کاملا ترد بشه. ما در اسلام سنت های مطرود داریم. گفت این که برهنه کنار خانه کعبه طواف میکنید و سوت و کف میزنید، این جزء سنت هایی که باید باش مقابله کرد. پس هر چیزی در جامعه اگر این نظم تعادلی در جامعه رو به هم بزنه، مثل گفتگوی بین اعضای خانواده، مثل انتقال تجربیات، مثل سنت های حسنه ای که ما در بسیار از آداب و رسوم ایران اسلامی از اونها داریم، با او باید مقابله بکنیم، باید مقاومت بکنیم روی این سنت‌های نیکو. مثل پیامبر آمدن روی سری سنت‌های نیکو رو سمت سو دادن، بدیاشو گرفتن. مثلا مثل مهریه زنان، گفت مهریه برای زنه، نه مهریه شقاره، نه داد و ستد، نه مال دیگری، این مال خودشه. گفت مهریه خوبه چون استقلال اقتصادی به زن میده، برای چرخه اقتصاد خانواده حمایته، اما مالک داره، مالکش خود خانومه. ببینید سنت مهریه از قبل بوده اما پالایش شد، زشتیاش گرفته شد، زیباییاش باقی موند. و یک سری سنت های ابداعی هستش، مثل اذان سنت حسنه‌ای بود که ابداع بود. پس ما تو فضای خانواده امروز از گذشته تا به امروز رشد، کمال، گستره ارتباطات رو باور میکنیم، ایمان داریم به این که داریم ما الگوی به هر حال پیشرفت رو برای خودمون تعریف میکنیم. اما تو این فضا یک سری چیزا عارض شده بر ما و او اومده گویا اون سنت های زیبای ما رو تحت شعاع خودش قرار داده. انسانیت انسان است که بسیار مهم است. از اون اول برنامه تا به امروزی که کنار هم بودیم و توفیق داشتیم هم خدمت حضرت عالی باشیم و ممنونیم از این همراهی، خواستیم این یک جمله برای ما اصیل باشه و او رو گرامی بداریم. طبیعتا برای صیانت نسل نیاز داریم به این که این انسان انسانیت خودش رو نسل به نسل انتقال بده، حفظ بکنه و نگه داره. به بهترین راه او همین گفتگوی در بین خانواده، و البته خانواده یک خانواده نیست، خانواده هایی هست که در این زنجیره به هم متصل میشن و در جامعه به عنوان خانواده بزرگ تمدن ساز برگرفته از الگوی جهانی اسلام شکل میگیره و وعده الهی به این که ما وارثان زمین هستیم تحقق پیدا.
آمین. خیلی سپاسگزارم، استفاده کردیم از مباحث ارزشمند شما. از خداوند توفیق روز افسون براتون طلب می‌کنم.
همچنین برای حضرت عالی ممنون و
متشکرم. اما اجازه بدید که یه آرزوی قشنگ حسن ختام برنامه امروزمون باشه. خدایا به من دستانی عطا کن که تو را برایم از تو بخواهند. آمین و خدا نگهدار.
اکثرا وضعیتشون بده که ما مجبوریم بستریشون کنیم، یعنی نیاز به بستری دارن. دیگه ابتلا شدن کودکان هم زیاد شده.
درگیری‌های ریه‌شون خیلی خیلی بیشتر شده نسبت چند ماه قبل. چند تا سیستم مختلف بدنشون رو اینا درگیر می‌کنن. به این زودی ها مرخص نمی‌شن و واقعا مریضای بدحالیه.
به خاطر اینکه بخشای کرونا ملاقات ممنوعه، خب خانواده‌ها مریضاشون رو نمی‌بینن که چه وضعیتی دارن. خب تصورشون هم خب تا نبینن باور نمی‌کنن که مریض تو چه شرایطی داره سر می‌کنه.
برای نفس کشیدن واقعا تقلا می‌کنن، تب دارن وضعیشون، بی اشتها هستن، بی قرار هستن، متاسفانه هوشیاریشون کمتر میشه.
شما اصلا باور نمی‌کنی که یک جوونی که شاید اصلا فکر نکنی یه درصد، خب میگه من اگه کرونا بگیرم بیماری زمینه‌ای ندارم، چیزی نمیشه، ولی بعضی وقتا حتی ممکنه توی کمتر از 24 ساعت حالشون وخیم بشه، نیاز به انتوباسیون داشته باشن،
زیاد ریه‌شون درگیر بشه، تنگ نفس شدید پیدا میکنن، بعد اینتوبه میشن دیگه نمیمونن دیگه.
ما داریم میبینیم اینجا از دست میرن و خانواده‌هاشون اینجا میزنن تو سر خودشون و پشیمونن. پشیمونی دیگه فایده نداره وقتی عزیزتون از دست بدید.
بررسی اضلاع و زوایای مثلث تولید، توزیع و مصرف در رادیو اقتصاد.
بانکداری و سرمایه‌گذاری، عرضه و تقاضا، واردات و صادرات در رادیو اقتصاد. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
صبح شما بخیر دوستان عزیز شنونده. از اینکه تا به این ساعت با ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم. امیدواریم رضایت خاطر شما رو جلب کرده باشیم. حق یار و نگهدارتان.